بسم الله الرحمن الرحیم. الباب الثامن عشر فی الورع، باب 18 در ورع گفتم. خب پس باب 19 در معاشرت. قال الصادق علیه السلام: حسن المعاشرت مع خلق الله تعالی فی غیر معصیت من مزید فضل الله تعالی عند عبده. حسن معاشرت با خلق خدا یعنی خوب رفتار کردن با مردم در غیر معصیت. چون ممکن حسن معاشرت بکنه در معصیت، این حسن معاشرت نیست. حسن معاشرت در غیر معصیت من مزید فضل الله تعالی عند عبده. آخه یه مطلبی هست که مثلا میگه که نصف دین به حسن مداراست، مثلا نمیدونم فلان صفت راجب سکوت، فلان صفت. بسیاری از اوقات این روایات برعکسه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما نصف دین در وجودت شک پیدا بکنه میتونی حسن معاشرت پیدا بکنی. لذا اینجا میفرماید که حسن معاشرت از فضلهای مزید خداست در نزد عبد. یعنی چی؟ یعنی اگه کسی این صفت رو داشته باشه نشانه فضل خداست. خدا باید به آدم لطف کنه تا آدم حسن معاشرت با مردم پیدا بکنه. مثلا میگه دو سوم دین مدارا با مردمه. نه اینکه با مردم اگه مدارا کنی دو سوم دین رو پیدا میکنی، باید دو سوم دین رو پیدا بکنی تا بتونی با مردم مدارا کنی. اون نتیجه است. این که میگه مثلا سکوت نتیجه است. مگه میشه سکوت کرد؟ مگه میشه انسان زبانش رو حفظ کنه؟ خیلی کار مشکلی. و من کان مخلصا خاضعا لله فی السر کان حسن المعاشرت کان حسن المعاشرت فی العلانیت. اینه کی میتونه در علانیت معاشرت حسن المعاشره باشه، معاشرت نیکو داشته باشه؟ کسی که در خلوت و پنهان مخلصا خاضعا لله، همه وجودش در پنهان خالص برای حق تعالی باشه. و خاضعا لله، قبلا عرض کردم، من عرض کردم که خضوع نتیجه است. شما کی میتونی به یک کسی خضوع پیدا بکنی؟ شما میگی در مقابل خدا خاضع باش. خب این که یه دستورالعمله که من چجوری خاضع باشم، چجوری عمل کنم بشه. این که نشد دستورالعمل، در مقابل خدا چجوری خاضع باشم؟ خضوع از کجا میاد؟ خضوع از معرفت میاد. شما در مقابل کی خاضع این تو زندگیتون؟ هر کس که یک کمالی داشته باشه شما در مقابل اون کمال خاضع. حالا یک کسی هست مثل بنده دنیا پرست، در مقابل پول خاضع. البته من در مقابل پول خاضع نیستم. در مقابل پول خاضع، یک کسی پول داره این در مقابلش خاضع. یکی در مقابل قدرت خاضع. مثلا یه آدم بازوی پیچن در پیچ رو می‌بینه این خاضع در مقابل. اینا که میرن این باشگاه بدنسازی در مقابل این چیزا خاضع. خیال می‌کنه این کمال، اینو زیبا می‌دونه. یک کسی علم و کمال می‌دونه در مقابل عالم خاضع. یک کسی معنویت و کمال میدونه در مقابل معنویت خاضعه. خلاصه انسان در مقابل اون چیزی که اونو کمال میدونه خاضعه. چطور من میتونم در پنهان خاضع باشم؟ وقتی معرفت داشته باشم. معرفت از کجا میاد؟ از قرآن کریم. قرآن کتاب معرفت، از سطر تا ذیلش خدا رو معرفی میکنه. وقتی این خدا شناخته شد و معرفی شد، البته قرآن دو تا چهره داره، یه چهره کتبیه، یه امتحان کتبی داره، یه امتحان شفاهی. یه کارگاه کتبی داره همین قرآنی که در دفتین مطالعهش میکنی، یه کارگاه عملی داره پهنه زندگی. در پهنه زندگی انسان آیات قرآن رو پیدا میکنه، پیچ و خم زندگی به انسان آیات قرآن رو معرفی میکنه. این که خدا همه کار عالمه، اینو تو پیچ و خم زندگی انسان میفهمه، منتها به شرط که کسی بیدار باشه. و همین خاطر اولین باب از بابهای سیر و سلوک انتباه. انتباه یعنی بیداری. یقظه است. یقظه یعنی بیداری. اولین باب یقظه است. علامه طباطبایی در رساله لب و لوا فرموده اون چیزی که تجربه شده در دو حالت برای سالک راه خدا حال یقظه پیدا شده. یکی در هنگام قرائت قرآن، یکی هم در هنگام توسل به ابو عبدالله لوسی. کسی که در پنهان مخلص و خالص لله باشه، خاضع لله باشه، در معاشرت حسن المعاشره است. فعاشر الخلق لله، سلام علیکم، با خلق به خاطر خدا معاشرت کن. ولا تو عاشر هم لنصیب کل امر دنیا، برای اینکه یه بهره ای از دنیا ببری با خلق معاشرت نکن. ولی طلب الجاه و ریا و سمعه، برای طلب جاه و ریا و سمعه، سمعه این که بشنوم که مثلا در مورد من فلان چیزو میگن، ریا یعنی عملمو به شما نشون بدم، ریا از رویت منی نشان دادن، سمعه یعنی دوست دارم بشنوم مثلا میگن عجب این رحیمی آدم خوبی، میشه سمعه. ولا تسقطن لسببها عن حدود الشریعه من باب المماثله وش، برای اینکه اینا رو به دست بیاری از حدود شریعت خارج نشو، از حدودی که دین برات تعیین کرده خارج نشو برای طلب جاه و مقام. فانهم لا یغنون عنک شیئا، خلق تو رو بی‌نیاز نمی‌کنه. لا یغنون عنک شیئا، ببین لا یغنون عنک شیئا، الان من احتیاج دارم که مثلا اطلاعاتمو جابجا کنم، این دستگاه اطلاعاتو برای من جابجا می‌کنه، پس منو از جابجایی اطلاعات این بی‌نیاز می‌کنه، اینو الان نداشته باشم نیاز دارم، این منو بی‌نیاز می‌کنه، احتیاج به مطالعه دارم این منو بی‌نیاز می‌کنه، احتیاج به معنویت دارم این منو بی‌نیاز می‌کنه، احتیاج به تغذیه دارم پول و شغل منو بی‌نیاز، این میشه بی‌نیازی. میگه خلق لا یغنون عنک شیئا، نکره در سیاق نفی مفید عمومه، خلق تو را از هیچ چیز بی‌نیاز نمی‌کنه. و تفوت و کل آخره بلا فائدتن، نه تنها تو رو بی‌نیاز نمی‌کنن، آخرت هم ازت می‌گیرن بی‌فایده. یعنی کدوم مثال نقضشه؟ بله این ظاهر خیال میکنم این منو بی‌نیاز میکنه، این خیالات منه دیگه، میگه خلق تو رو بی‌نیاز نمی‌کنن، خلق و همش یه جواب فرمایش شما یک کلمه است، بس نگاه استقلالیه، والا مگر شما میتونی از این استفاده نکنی؟ شما میتونی آب نخوری بگی آب تو رو از نشنه، آب باید بخوری. این چیزی که توی این جملات توحیدی دائما دارن به ما تذکر میدن نفی استقلال سببه، یعنی این خلق نیستن که برای تو جاه و ریاست و مقام و امکانات میارن، نیازهای تو رو برطرف میکنن، اونی که برطرف کننده نیاز خداست. حالا خدای تعالی چی فرموده؟ خدای تعالی امر کرده گفته باید بری کار کنی روزی تو دراری، من میگم چشم. پس پیام توحید اصلا این نیستش که شما کتاب نخونی، از این استفاده نکنی، با خلق معاشرت نداشته باشی. با خلق معاشرت داشته باش، خلق و صاحب اثر ندان، اینو پیام توحید اینه. توحید پیامش اینه که همه غیر مستقلن جز خدای تعالی، یه نفر مستقله در عالم، اون خداست. اون وقت کسی که نگاهش نگاه توحیدیه، زندگیش عین زندگی بقیه مردمه، مثل بقیه مردم میخوره میخوابه، با خلق معاشرت میکنه، اما خلق و مستقل نمیبینه، لذا حاضر نیست برای اینکه یه مقام پستی رو پیدا بکنه پا روی همه شرافت ها بذاره. به شمر گفتن که نشسته بود توی حرم، تو بیت الله الحرام، گفتن که مردک تو امام حسین رو کشتی، حالا اومدی اینجا تو بیت الله، چرا این کار کردی؟ اون علاقا بیرون بیت الله بسته بودن اون ته، گفت اونا رو میبینی؟ گفتن رو. گفت اگر که ما این کار رو نکرده بودیم از اون علاقا الان تو جامعه امروز پستر بودیم، از اون علاقا تو جامعه امروز پستر بودیم اگه ما امام حسین رو نکشته بودیم. حاکم جامعه اینو میپسنده، تو چشمت به چشم حاکم باشه، ببین اون چیو میپسنده، همون کار بکن تا عزیز باشی، مقام پشت سرش میاد، ثروت پشت. اینا دیگه حرف شمر نیست، اینا تحلیل منه. تا اینجا تمت کلام و شمر. همین شمر همینو گفت، گفت ما اگه که اونا رو، اگه امام حسین رو نگشته بودیم از اون علاقا بی ارزش‌تر بودیم. خب این داره تمام امکانات و خدای این یزیده، هیچ بعید نیست. معاویه نماز شب میخونده، شیطان بیدارش میکرده برای نماز شب، شیطان بیدارش میکرد میگفته نماز شبت قضا نشه. از همینجا باید فهمید که به این چیزا نیست. خودش 6000 سال عبادت، گفت به تو این سجده رو از من بگذر، یه سجدهی برات میکنم که اولین و آخرین توش حیرون بمونه. خدای تعالی گفت من سجده تو رو نمیخوام، جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. اون داره میگه انجام بده، اون میگه سجده کنی، میگه من سجده نمیکنم. انخه دیگه بعد فکر کنی ببینید چرا اینطوری شده. فَإِنَّهُمْ لَا يُغْنُونَ عَنْكَ فَجْعَلْ مَنْ هُوَ الْأَكْبَرُ. حالا از این طرف خلق و همه رو بیارزش کرد در چشم انسان، از اون طرف میخواد بگه که حالا فکر نکن مردم خلق خدا بیارزشن ها. فَجْعَلْ مَنْ هُوَ الْأَكْبَرُ مِنْكَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ. مردم سه گروه هم برای تو، اونی که از تو بزرگتر پدر تو به منزلت الاب، والاصغر به منزلت الولد اونی که از تو کوچیکتره مثل فرزند تو، والمثل اونی که همسن توه به منزلت الاخ. یعنی چی؟ یعنی شما با پدرت چجوری رفتار میکنی، با برادرت چجوری رفتار میکنی، با فرزندت چطوری رفتار میکنی. خلق خدا مثل پدر و برادر و فرزندت هم. اینو میگن کلام جامع. از اون ور میگه خلق هیچ ارزشی ندارن، نه اینکه خلق ارزش ندارن، یعنی در این که تو دین تو به خاطر خلق از دست بدی، برای دنیای مردم آخرت خودتو بدی. مثل عمر سعد، عمر سعد برای دنیای دیگران آخرتشو داد، دنیا هم نرسید. فجعل من هو الاکبر ولا تدع ما تعلمه یقینا. اونیو که بهش یقین داری رها نکن، یعنی به هرچی میدونی عمل کن، اونیو که میدونی بهش عمل کن. به ما من نفس که به ما تشک و فیه من غیرک و کن رفیقن فی امر که بالمعروف. اگه داری امر به معروف میکنی رفیق باش، نه جلاد. ولا تدع ما تعلمه یقینا من نفس که به ما تشک و فیه من غیرک. دیگران شک دارن، تو یقین داری به این امر، تو عمل کن. کسرت و قلت خلق باعث صحت و سقم مطلب نمیشه. امام موسی بن جعفر فرموده همه مردم عالم اومدن گفتن این که تو دستته این جواهره، ولی این گردوه، باور نکن. اگه همین جواهره همه خلق اومدن گفتن این گردوه، بازم باور نکن. قلت و کسرت مهم نیست. کسرت اون ور سپاه ابن زیاد میشه کسرت، این ور سپاه امام حسین میشه قلت. قلت و کسرت مگه به عدده؟ قرآن کریم که همه جا اکثریت رو میکوبه. حالا نمیدونم این دموکراسی از کجاست، ولی قرآن کریم با اکثریت خیلی میونه خوشی نداره. قرآن کریم میگه اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشکرون، اکثرهم لا یفقهون. ولا تدع النصیحت فی کل. البته این دموکراسی درسته، وقتی که دین نخواد حاکم بشه بهترین حکومت همین دموکراسی، گرچه معید از جانب اسلام نیست. اسلام حکومتی رو میپسنده که در اون حکومت همه به حق خودشون برسن. این علامه طباطبایی فرموده. علامه طباطبایی فرموده گرچه، آخه من یه چیزی گفتم اصلا یه چیز دیگه از زبان من نقل کردن خلاف این، هر چیزی بافتن به هم دیگه نگو و نپرس، نمیخوام اونو بگم که از زبان من چی گفتن. اون که من گفتم اینه، تا ظرف من نیست، حرف علامه طباطبایی. علامه طباطبایی در المیزان فرموده که گرچه بشر در طول این دوران زندگی خودش دو تا حکومت رو تجربه کرده، یکی حکومت استکباریه که یه پادشاهی بیاد حاکم بشه، این حکومتی بوده که سالیان سال بشر تجربه کرده. بعد از همه این ایام دیده که یه نفر وقتی میاد حاکمه بر مقدرات مردم میشه، میشه فرعون. مردم هم بدبخت میشن، بشر رو نسل و هرس و هلاک میکنه. بعد به این نتیجه رسیده که باید قدرت رو محدود و مشروط بکنه، هم زمانش محدود بشه هم قدرت محدود و مشروط بشه، دیگر کسی نمیتونه حاکم مطلق بشه. و همین خاطر اسمشو گذاشته دموکراسی، گفته اکثریت بیان رأی بدن، رأی اکثریت بر اقلیت. ایشون میگه گرچه این نسبت به اون بهتره، نه اینکه این اونی که اسلام میخواد. یکی از بزرگانم فرمود که من ازش پرسیدم، گفتم بهترین حکومت نسبت به نظر اسلام کدوم حکومته؟ گفت دموکراسی. این حرف هم مال 50 سال پیشه، نه مال الان. و یه چیزی از زبون من نقل کردن اصلا تماشایی که هیچ ربطی به اینا که من گفتم، همون که میگفت حسن و حسین هر سه دختران مقاویه هستن. گفت بابا اول من گفتم حسن نگفتم حسن، اونم حسین هر سه هم نیست، هر دو دخترم نیست، پسر مقاویه هم نیست، معاویه است، تازه علیه اونم نیستن هستن. یه چیز اینجوری از زبون ما نقل کردن. کاملش اینه که گفتم این 50 سال پیش ایشون گفته که توی این حکومت‌های موجود، حکومت‌های موجود سه تا حکومت بوده اون موقع که ایشون نرفو زده. یکی کمونیستی بوده که اینم معلومه بشر از کجا اینو در آورد، زودم ساقط شد. یکی حکومت استبدادی بوده، یکی هم حکومت دموکراسی. ایشون فرموده تو این حکومت‌های موجود دموکراسی از همه بیشتر به اسلام نزدیکه. این از این توی المیزان فرموده. تو المیزان فرموده که گرچه این از اونای دیگه بهتره، یعنی از استکباری بهتره، ولی اسلام اینو بازم نمیخواد. اسلام حکومتی رو میپسنده که چون حکومت دموکراسی باز دیکتاتوریه، منتها دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت. کی گفته بعد اکثریت و اقلیت حکومت کنه؟ اون اقلیت بیچاره حالا اومدیم 51% اینو خواست، 49% نخواست. اینا میگن دیکتاتوریه، منتها درجهش یه خورده کمتره. ایشون فرموده اسلام حکومتی رو میپسنده که در اون حکومت هر ذی حقی به حق خودش برسه. حالا اگه شما گفتین حکومت تا حالا کجا بوده، من میگم تا حالا نبوده. ان شاء الله انسان کامل میاد میبینیمش. حالا عرض به حضور شما که نه اصلا چه ربطی داشت به این روایت؟ میگم ما که قائل به ربط نیستیم که. قلت و کثرت شرط نیست، چون کثرت در بسیاری از نقاط باطله. خب پیغمبر خدا در انگام آغاز دعوتش پیغمبر بود و امیرالمومنین عایشه. حالا بگو دموکراسی این سه نفر، ببخشید معذرت میخوام، خدیجه، تعریف در تاریخ است، این سه تا بزرگوار بودن، خدیجه و امیرالمومنین و عرضم به حضور شما پیغمبر خدا. اون موقع که امیرالمومنین هم از همون موقع امیرالمومنین بوده، میگه وقتی گذاشتش تو بغل پیغمبر از خانه کعبه که جناب فاطمه بنت اسد اومد بیرون، قنداقه رو گذاشت تو بغل پیغمبر خدا. مرحوم صفی الدین علی میگه که میگه هاذه فاطمه تو بنت اسد اقبلت تحمل لاهوت الابد، این ملکوت آسمان ها رو دستشه. فسجدوا ذلن له فی من سجد فله الافلاک خرت سجدا از تجلا روح و حوفی آدمی. سجده کنید در مقابلش، همه کائنات در مقابل این سجده کردن چون روح این در آدم تجلی کرد. فسجدوا ذلن له فی من سجد فله الافلاک خرت سجدا از تجلا روح و حوفی آدمی. جناب موسی در طور گفت که الهی ارنی انظر الک، رب ارنی انظر الک، خدای میخوام ببینمت. خطا اومد که لن ترانی، لن رو تو ادبیات میگن نفی ابد، ابد یعنی هرگز من رو نخواهید دید. حالا شاعر میگه، میگه نسخت تعبید ان نفی ترا، اون که خدا گفت هرگز من رو نخواهید دید نسخ شد، نسخ شد. نسخت تعبید ان نفی ترا فارانا وجهه رب الورا، خدا چهره خودش رو به ما نشون داد. لیت موسی کان فینا فیرا ما تمناه به طور مجهدا فنسنا عنه به کفه مود. این یکون یجعل لله البنون، میگه خدا بچه نداره، خدا که بچه نداره. این یکون یجعل لله البنون فتعال الله اما یسفون، شما میگید خدا بچه داره، خدا که بچه نداره، اما لااقل اگه میخوای اینو بگی فولید البیت اهرا ان یکون لولی البیت حقا ولد، اونی که در خانه کعبه متولد شده که سزاوارتره که بگی این فرزند خداست. لا عزین لا ولبن مریمی، مرحوم علامه امینی در القدیه فرموده این عالی ترین میلادیه، یکی در وصف امیرالمومنین گفتن مخمس این میلادیه، در القدیر عربی جلد ششم صفحه 33، اگه چاپاشو عوض نکرده باشن، چاپای قدیم القدیر عربی، القدیر عربی جلد 6 صفحه 33. اینقدر ازم پرسیدن حفظ شدم، اما من صفحه های کتاب مصحف فاطمی حفظ نیستم، اگه عجب حافظه ایده، اینقدر اینو پرسیدن حفظ شدم. القدیر عربی جلد 6 صفحه 33، حاضهیف این یکون یجعل لله البنون فتعال الله اما یصفون فولید البیت اهرا ان یکون لولی البیت حقا ولدا لا عزین لا ولبن مریم. نه نه اگه درست یادم باشه این مال صفی الدین علی باید باشه، یا مال اونه یا مال، حالا نگاه کنید شاعرشو الان شک داره. خب حالا فرمود کن رفیقن فی امر کبل معروف، در امر به معروف رفیق باش نه جلاد. و شفیقن فی نهی که عن المنکر، در نهی از منکر شفیق یعنی دلسوز، دلسوز باش نه قاتل. ولا تدع النصیحت فی کل حال، در هیچ حالتی نصیحت رو رها نکن. البته نصیحت بسیاری از اوقات به زبان نیست، خصوصا در نزدیکان آدم، در نزدیکان آدم حرف خیلی تأثیر نداره. بچه منو شما باید نصیحت کنید، بچه شما رو من باید نصیحت کنم. من اگه بخوام دائم بچه‌مو نصیحت کنم دینگوریز میشه، ضد دین میشه. همین قیافه منو ببینه یاد دین میفته. از وقتی چشم بلند کرده این قیافه رو دیده، تو خونه کتابخونه دیده، تلویزیون باز کرده، ما همش سخنرانی آقای دینانی گوش دادیم، اونو دیده. این بیچاره دیگه اصلا زندگی نکرده که حالا بخوای در طول همینجا کلی هم نصیحتش کنی روز 4-5 ساعت. این دیگه از دین زده میشه. نصیحت باید در وجود آدم باشه، لذا در نزدیکان خیلی حرف فایده نداره. تو گذرگاه ها باید یه چیزایی رو گفت، یه جای گذرگاهه، تو اون گذرگاه آدم یه کلمه میگه مسیر زندگیش عوض میشه. بله امیرالمومنین جوابتون رو فرمود، فرمود لعن الله الامرین بالمعروف التارکین له. خدا لعنت کنه امر به معروف کننده که خودش معروف رو ترک میکنه. امیرالمومنین فرموده اینو، لعن الله الامرین بالمعروف التارکین له و ناهین عن المنکر العاملین به. خدا لعنت کنه کسی که نهی از منکر میکنه ولی خودش عمل میکنه اونو. وقتی امیرالمومنین میگه لعن الله، مثل این که ما میگیم نیست، بگیم خدا لعنتت کنه مثلا، این مال ما فقط صرفا یه لفظه. وقتی امیرالمومنین میگه لعن الله، یعنی این آدم از رحمت خدا دوره. اون وقتی میگه معنی تحقق داره، اون که مثل من نیست که عصبانی بشه یه چیزی بگه، که اون اینجوری مثل من نیست عصبانی بشه. اون وقتی که یه چیزی رو میگه داره از تحققش خبر میده. وقتی میگه لعن الله، یعنی این آدم لعنت خدا شامل حالشه. لعنت خدا هم لفظ نیست که بگه مثلا لعنت خدا بر تو، با لعنت یعنی از رحمت خدا این آدم دوره. این میشه معنی لعن. درسته؟ نه همین درسته. نه نه، مگر اینکه ببین جامعه که نیست که مثلا من میگم تا وقتی من مثل پیغمبر خدا نشدم دیگه امر معروف نمیکنم، این که هیچ وقت نمیشم که. حالا حداقل تو همین موضوعی که الان دارین امر معروف میکنی خودتون باید عامل باشی. اون مال شنونده است، اون مال شنونده است نه گوینده. اون مال وقتی که یکی داره شما رو امر به معروف میکنه. اگه یک کسی داره شما رو امر به معروف میکنه دیگه نباید کاری داشته باشی خودش عمل میکنه یا نمیکنه. مثل این که داره مثلا خودش میره تو چاه، میگه نه اینجا چاهه، شما میگه حالا که خودت عمل کن، من میپرم تو چاه. خب این که نمیشه. اون داره میره تو چاه، خب باشه بره. اما یه موقع است که شما میخوای امر به معروف کنی، اینجا جهت ها فرق میکنه، حیثیت ها فرق. بهترین امر به معروف مگه به زبانه؟ قرآن میگه کونو دعات الناس به غیر السنتکم، مردم به غیر زبانتون دعوت کنید. بهترین نحوه امر به معروف غیر زبانه. شما از این شخصیت های معاصر که یکی سری همه تون میشناسین، آقای مطهری. آقای مطهری بیشترین نضج شخصیت معنویش از طریق آصد علی آقای شیرازی بوده. آصد علی آقای شیرازی هم اصلا نصیحتش نکرده، یه چند شب تو اجرش بوده. این حالات اینو، شب زنداری اینو دیده، آقای مطهری شده آقای مطهری. ولی شخصیت معنوی آقای مطهری خیلی یارو دیده، شاگرد امام بوده، شاگرد علامه طباطبایی بوده، خودش بسیار باهوش بوده، اهل معنویت بوده. اما اون هسته مرکزی، اون نقطه اصلی شخصیت معنویش از آصد علی آقای شیرازی بوده. آصد علی آقای شیرازی هم چند شب تو حجرش بوده، این حالات اون آدمو دیده. خیلی مهمه آدم ببینه. آدم اگه نبینه تو پیچ و خم زندگی انکار میکنه. نمیدونم این دیگه جوابش واقعا پیش من نیست. خدا انشالله به خدا کمکمون کنه. یه روز خیلی بدبختی جامعه همینه که این شده استاد دیگه، این بدبختی جامعه است. عرضم به حضور شما که اگر ما الان بشینیم بگیم که مثلا حالا که دیگه مثلا اسب سواری نیست و گاری دیگه نیست و اینا چجوری باید سفر کنیم به کربلا، به ما جواب میدن که امروز روزگار اون کار گذشته، چون امروز مسافرت ها و حمل و نقل با یه وسایل دیگه انجام میشه، دیگه اون وسایل در اختیار نیست. یه روزی تربیت این بوده که یه پیغمبری بیاد بالای کوه بیسته بگه ای مردم قولوا لا اله الا الله تفله. یه روزی تربیت مردم به این بوده. یه روز تربیت مردم به این بوده که یه امام حسینی بیاد در کربلا زیر سم اسبان قطعه قطعه بشه، مردم این منظره رو ببینن تربیت بشه. یه روز تربیت مردم به این بوده که یه امامی پیدا بشه بره تو خونش بشینه 30 سال گریه کنه، از طریق دعا پیام دین رو برسونه. یه روز تربیت به این بوده که یه علامه طباطبایی بیاد تو حوزه علمیه قم بشینه. امروز تربیت به سبک دیگه ایه. امروز جامعه به گونه ایه که اگر الان من از اینجا من هیچی بلد نیستم، مثلا اگه من 100 تا کار عجیب غریب من بکنم شما هیچ کنون ایمان نمیاری. مثلا یه کاری کنم شروع کن اینجوری رو هوا، الان یه کاری کردم دیگه، حالا مثلا بدون دستم اینجوری رو هوا بره بالا، بعد مثلا بگم خب حالا من میخوام بگم که مثلا آقای فلانی باطله، شما میگی که اینو درسته که رو هوا حرکت دادی ولی این ربطی نداره به اینکه مثلا آقا ایشون با آدم باطلی. میگه این برای اینکه ثابت کنی ایشون آدم مثلا خوبی آدم باطلی دلیل بیار، این که رو هوا رفت درست، این ربطی به اون نداره. امروز جامعه دنبال علمه. حالا اون خدایی که در دل تاریکی ها بدون هیچ کتابی بدون هیچ استادی پیغمبر خدا رو تربیت میکنه، اون خدا الان هم زنده است، هنوز نه از دنیا رفته، نه آلزایمر گرفته، نه قدرت طلب شده، نه تو پیچ و خم زندگی بنده هاشو فراموش کرده. اون خدا هنوز هم زنده است. اونی که درسته که ما میگیم برای تربیت انسان باید آدم تربیت شده ببینه، درسته، ولی اون که الان دست من نیستش که من به شما میگم که من که مربی نه خودم مربیم نه کسی رو میشناسم، ولی شما با من که سر و کارت نیست که، منم مثل یه سیمبولنگو هم. شما داری دنبال صدای هدایت میگردی، میگی ای خدایی که تو وعده به هدایت دادی من دنبال هدایتم. اون وقت اون وعده هایی داده که اونا جواب این سوالات ماست، گفته الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. مگر فقط هدایت منحصر در اینه که آدم آقای قاضی رو ببینه؟ اگر هدایت منحصر در این بود از آقای قاضی بالاتر پیغمبر خداست. این همه آدم کنار پیغمبر بودن هیچ کدوم آدم نشد. اسم الله هدایت به این چیزا نیست. یه نفرم بود در یمن، از اونجا بوی پیغمبر رو استشمام میکرد. پیغمبرم اون ور وایساده بود تو مدینه، اون تو یمن بود، این تو مدینه، پیغمبر تماشای یمن میکرد، میگفت وا شوقا چقدر اشتیاق دارم به توی اویس. اینقدر آدم کنار پیغمبر بودن این شخص شنیدی نشد پیغمبر بگه مثلا بگه وا شوقن الی رحیمی که کنار منه. ولی اویس اون ور در یمن هیچ وقت هم تا آخر عمر با پیغمبر ملاقات نکرد. پس معلومه که اون کسی که هادی همگانه اون خداست. بعد هدایت اصلا اینایی که ما میگیم ابزار موعد است. بله واقعا آدم اگه کسی رو که اهل توکل هست ببینه میفهمه توکل یعنی چی. فرق است بین یافتن و بافتن. ما میبافیم، شما الان داری منو میبینی که میبافم. اگه یک کسی ببینی که توکل یافته در وجود اون توکل ببینی، معنی توکل برای شما حل میشه. فهمی توکل یعنی چی؟ بعد این بافته ها تو پیچ و خم زندگی کار نمیکنه. تو پیچ و خم زندگی میگی بابا یه چیزی گفت الله. تازه شما که چی؟ خودم میگم حالا تو همونی که اون حرف رو زدی، بعد تو گرفتاری ها و پیچ و خم ها میبینم اونایی که با شور و طراوت برای مردم تعریف کردم به درد خودم هم نمیخوره. من تجربه کردم اینو. در انا لله و انا الیه راجعون تجربه کردم. مفصل یه جایی بحث کردم از انا لله و انا عالم ملک خداست. موحد جز خدا هیچ چیزی رو نمیبینه. همه عالم بهش بدن، همه عالم ازش بگیرن. بعد رفتم سر کوچه ماشینم تصادف کرد. ماشینم 0 کیلومتر بود. ولی ماشین دست دوم خیلی درد نداره، اما ماشین 0 کیلومتر. اومدم دیدم که این گلگیر جلوش له شده، چرخش هم کج شده، شاسیش هم کج شده. بعد اینو نگاه میکردم میگفتم انا لله و انا الیه راجعون، اصلا هیچ اثری نداره. اونجا فهمیدم انا لله و انا الیه راجعون مال مسجد الزهرا است، نه مال اینجا که تصادف کرد. اونی که میگه ما رأیت الا جمیلا، اون حضرت زینب در بحبه های مشکلات در بارگاه یزیده. کسی دیگه این حرفو بزنه دهنشو باید مهرموم کرد، کسی نمیتونه این حرفو بزنه ما رأیت الا جمیلا. نه ما باید اینقدر بگیم تا بشیم. اونی که میگه پیغمبر شده بعد گفته، پیغمبر مشاهده کرده که در عالم جز خدا هیچ کس نیست، سرش افتاده به سجده، بعد به ما گفته سجده کن تا اون معنی رو دریابی. اون از اون معنی به این لفظ رسیده، به ما گفته از لفظ به معنی برس. به ما گفتن بگید انا لله و انا الیه راجعون تا بشین. اون اول الله و اکبر دیده، اون الله و اکبر دیده، یعنی تماشا کرده دیده عالم پر خداست. بعد وقتی اینو دیده گفته الله و اکبر. ای از تو جهان پرو تو از هر دو برون، از تو دو جهان پرو تو از اینه که عالم پر خداست، مال حرف مولوی، عالم پر از خداست، از تو دو جهان پرو تو از هر دو برون. اون اول اینو دیده بعد گفته الله و اکبر، بعد به ما گفته بگو الله و اکبر. یعنی چی بگو الله و اکبر؟ یعنی بشو. شما وقتی به فرزندتون، به اون متربیتون، به شاگردتون میگید که بگو دروغ چیز بدیه، 5 بار بگو دروغ چیز بدیه، یعنی بگو دروغ چیز بدیه، بعد برو دروغ بگو، اینقدر بگو دروغ چیز بدیه تا اینو باور کنی، به این متربی بشی، عمل کنی بهش. نمیگی اینطوری، میگی بگو 5 بار بگو دروغ، 10 بار بنویس من دیگه دروغ نمیگم. بنویس یعنی فقط رو کاغذ، یعنی اینقدر بنویس تا باور کنی نباید دروغ بگی. پس این که میگه بگو قولوا لا اله الا الله تفلحوا، خب لا اله الا الله من مفلح شدم؟ قولوا لا اله الا الله همونیه که ما به بچه‌مون میگیم بگو دروغ چیز بدیه. بگو یعنی بشو، قولوا لا اله الا الله یعنی بشو، یعنی زندگی اینطوری باشه بگو لا اله الا الله. بله کار ما خیلی سخته. اینه که پیغمبر خدا اهل بیت فرمودن نحنو اسبر و شیعتونا صبر، یعنی شیعه ها از ما صبرشون زیاد داره، شما میبینیم و صبر میکنیم، اونا نمیبینن و صبر میکنن. کار ما خیلی سخته، کار ما خیلی سخته. من تا میدونی کار ما سخته چجوریه؟ کار اون سختره. میدونی چرا؟ چون اومده خط و شکسته. انبیا خط و شکستن، راه باز کردن. ما الان داریم از تو جاده میریم که اونا درست کردن. از اون جهت کار اونا سخت. اونا معید بله دیگه، اونا معید من اندرلا هم همینه دیگه. دولت آن است که بی خون دل آید بکنه، برنه با سعی یا عمل باغ و جنان این همه نیست. انبیا بی خون دل رسیدن، ولی میدونی چه خون دل کشتن تا نگرش دارن؟
بله.
خیلی سخته از لفظ برای انسان ما هیچ راحت نیست. بذار من راحتتون کنم، اصلا شدنی نیست. راحت چیه؟ ما نجا من نجا الا به صدق الالتجا، سبحانک ما از یقت طرق الا من لم تکن دلیلا. این که دیگه حرف من که شعر عرب که نیست که. سبحانک ما از یقت طرق، خدایا چقدر راه ها تنگه، یعنی اصلا راهی نیست. ما از یقت طرق الا من لم تکن دلیلا، کسی که تو راه نماش نماشی. انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتى لم يحبوا سواک، تو غیر از دل احبائت زدودی که غیر تو رو دیگه نمیخواد، و کی میتونه غیر از دلش بزداید؟ انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتى عرفوک و وحدوک، تو انوار رو روشن کردی در قلوب اولیائت حتى عرفوک و وحدوک، قلب نور معرفت رو در قلبهاشون روشن کردی. انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک، مازا وجد من فقدک و من الذی فقد من وجدک، لقد خواب من رضی دونک بدلا، کسی که غیر تو رو انتخاب کنه ضرر کرد. لقد خواب ضرر کرده من رضی، چون غیر تو چیزی در کار نیست. این دوتا با هم دیگه هیچ منافاتی نداره. ببین شما الان در درون سویدای دل این حال پیدا، حال ذکر پیدا میکنی. اگر این حال ذکر رو پیدا کردی، دوتا پیام اینجا هست. اونی که میگه الله یهدی من یشا، پیامش اینه که شما که تو دلت حال ذکر پیدا کردی، این مال شما نیست، هدایت خداست. این پیام اونه. اما اونی که میگه اذکرونی اذکر کن، میگه شما که تو دلت حال ذکر پیدا کردی، اینو رهاش نکن که زیاد میشه. اگه شما خدا رو ذکر یاد کنی، خدا هم شما رو یاد میکنه. اول میگه الله یهدی من یشا، من هر کسی رو که خدا بخواد. خدا هدایت میکنه هر کسی رو که خدا بخواد. بعدش میگه کیو میخوام. ببین من میگم هر کسی رو که دلم بخواد خونمون دعوت میکنه. این پیام اولش. تا اینجا دل بخواهیه. حالا اجازه بدین. بعد میگه که حالا کیو دعوت میکنی؟ میگه هر کسی که این کتابو خوب بخونه ترجمه کنه. این تفسیر اونه. میگه یهدی الیه من یشا، هر کیو بخوام هدایت میکنم. بعدش میگه یهدی الیه من یونی، کسی هدایت میکنم که اهل عناب است. نه خواسته خود فردم اگه باشه اشکال نداره، منتها خواست از کجاست؟ میتونه برگرده ولی خیلی فصاحت نداره. مشکلی نداره، دو تا معنی میده آیه. آیه دو تا تفسیر پیدا میکنه، یعنی هر کسی که بخواد خدا هدایتش میکنه. این درسته، طلب مهمه، خدا منجی صادقینه. اما یه طرف دیگهش، اون تفسیر دیگهش اینه که هر کیو خدا بخواد. حالا هر کیو خدا بخواد هر کی به هر کی نیست، هر کیو خدا بخواد خدا کیو میخواد. نه اینکه مثلا همینطوری خدا بی ترجیح بلا مرجع یه در میگه قیافه تو خوشم میاد هدایتت میکنم، تو هم مثلا قیافت خوشم نمیاد. مال ما اینطوریه، مال اون که اینطوری نیست. اون وقت میاد میگه حالا من کیو میخوام، میگه هر کیو بخوام. بعد میگه من اینو نمیخوام، منیبو میخوام، انابه داشته باش. بی حاصلی گرمی برندت واصلی. ما گروه فقراییم دیگه، راحتی. نه دیگه، ما گروه فقراییم، کارمون خیلی راحته. ما از اول باید لنگ بندازیم. اگر این کارو نکنیم تو پیچ و خم زندگی انقدر ما رو فرو میبرن تا ما بفهمیم هیچ کاری از احترام نمیم. کیفلا افتقرو، خدای من چطوری اظهار فقر نکنم؟ و انت الذی فی الفقراء اغمتنی، تو گل منو با فقر سرشتی. انت الذی فی الفقراء اغمتنی. حالا کیف افتقرو معنیش دیگه، برو بشین کنار. کیف افتقرو و انت الذی بفضل که اغنیتنی، تو رو من دارم، چجوری من اظهار فقر کنم؟ ولی اگه تو رو نداشته باشم، کیف لا افتقرو و انت الذی فی الفقراء اغمتنی، گل منو با فقر سرشتی. من یعنی فقر. خب آدم فقیر چه کار میتونه بکنه؟ هیچ چیزی در اختیار خود انسان نیست. اگه هم شما در درون خودتون یه حال ذکر و مناجات پیدا میکنی، استبشار خداست. بعد خدا میگه فذکرونی اذکرکم، خدا خیلی آدم خوبیه. اول حال ذکر به آدم میده، اول حال ذکر میده، بعد میگه فذکرونی اذکرکم. فذکرونی شما الان دیگه یاد خدا میکنی، بعد میگه کی یاد اینو کی داد؟ اینه که تو این روایات متعدد میگه که اگه دیدی که یه خطایی نکردی به خودت بگو کی تو رو اسمت داده از خطا. ما خیلی از خطاها هست از اول عمرم تا حالا انجام ندادیم. بعضی از خطاها هست حتی فکرش هم نکردیم. یه سری خطاها هم مرتکب شدیم. اون خطایی که مرتکب شدیم با اونی که نشدیم، با اونی که فکر نکردیم، ما باید اینا رو بذاریم کنار هم دیگه، خودمون رو تحلیل کنیم. بگیم اون خطایی که ما مرتکب شدیم، ما کی بودیم که مرتکب شدیم؟ ما مرتکب شدیم دیگه، دستمون در رفته مرتکب شدیم. لذا ما همونی هستیم که از دستمون در میره مرتکب میشیم. پس اگه به اون یکی خطا مرتکب نشدیم، اون ما نبودیم. ما همونی هستیم که مرتکب میشویم، چون یه بار مرتکب شدیم دیگه. اختیار هیچ ملافاتی با اینا که من گفتم نداره. رو تصمیم میگیره مرتکب نمیشه دیگه. تصمیمو کی بهش میده؟ عزیمه رو کی بهش میده؟ اصلا اینا که با هم هیچ منافاتی نداره که. حالا من تو جبر و اختیار نبرید دیگه. الان بحث جبر و اختیار جایگاهش روشنه. جایگاه بحث جبر و اختیار روشن، شما مراجعه میکنی به حال دلت، میبینی که حالت این حالت در شما هست. مسلما انابه خود شاخه‌ای از شاخه‌های ذکره. اصلا ذکر یعنی چی؟ ذکر ما رو قلبه. من یاد خدام، یاد چیه خدا؟ مگه خدا کیه که من یاد خودم؟ خدا چیه؟ من یاد چی هستم؟ یاد یه تصویر موهومه؟ همین که من دارم به قلب خودم مراجعه میکنم، من به خودم میگم حسین رحیمی، تو زندگی تو مطالعه کن، ببین چه خطاهایی مرتکب شدی، چه خطاهایی مرتکب نشدی، کی تو رو حفظ کرد؟ این یاد خداست. یاد خداست دیگه، بس یاد کیه؟ وقتی من دارم در درون خودم سیر میکنم، کی منو حفظ کرده؟ میشه یاد خدا دیگه. شما ملاحظه کن ببین این کتاب اصلا برای انسان جای سوال نذاشته. میگه وقتی از خونت اومدی بیرون، یادتونه دیگه، میگه وقتی از خونت اومدی بیرون مثلا این بیا بیرون که فکر کن آخرین باره که میخوای به خونه برگی. از آخرش هم میگه که فخرش خروجم الله یعود و ابدا، فکر کن دیگه بر نمیگردی. بعد در تمام طول مسیر جز برای طاعت از خونه بیرون نیا، اگه کسی ندای حقی بلند کرد یاریش کن. بعد آخرش میگه وقتی به خونت برمیگردی، اینو اون روز نگفتم جا مونده الان به زبان اومد که بگم، گفت وقتی به خونت برمیگردی فکر کن داری برمیگردی به قبر. یکی میگه ما همیشه همینطوری فکر میکنیم. آره ولی چرا؟ چراشو نگفتم. چرا میگه وقتی برگشتی به خونت فکر کن داری برمیگردی به قبر؟ حیثش هم گفت، گفت فکر کن مثل مرده که داره وارد قبر میشه. از چه حیث؟ از این حیث که جز رحمت و عفو خدایی چی نداره. چه ربطی داره؟ ربطش اینه شما الان از خونه اومدی بیرون جز برای طاعت خارج نشدی، عمل کردی به اون روایت. پس تمام کاری که از صبح تا شب داری میکنی طاعته. چی گفت روایت؟ گفت چشه تو حفظ کن. هی این پولا اینجوری از این وسط میاد بیرون، حواس منو پرت میکنه. اینا همونست که قراری یکیشو بدم یه خونه باش بخرم، این کم بذارم بانک تا آخر عمرم به شادی و خوشی زندگی کنم. ببخشید اجازه اینو بگم الان که میگه که حالا اگه این خروج از منزل پیدا شد اون پیدا شد. حالا الان عرض میکنم حیثشو نگفتم. میگه وقتی که وقتی از خونت میای بیرون ملازمه با سکینه و وقار باش، در پنهان و پیدا خدا رو یاد کن، از خدا بخوا جز خلص عبادش قرارت بده و در زمره اونا محشورش کنه، حمد و شکر کن خدا رو، از خدا تشکر کن که گرفتار معاصی نکرده، چشمتو از شهوات حفظ کن، در راه رفتنت مراقب باش، فکر کن هر قدمی داری برمیداری رو صراط داری حرکت میکنی. این خروج از منزل. حالا شما یه روز رفتی کاسبی کردی، مثل یه آدمی که داره رو صراط راه میره، مواظب بودی، از حق حمایت کردی، خودتو چیزی ندونستی، بعد که داری برمیگردی خونه میگی عجب کاسبی کردیم. میگه وقتی وارد خونه میشی فکر کن داری وارد قبر میشی، یعنی چی؟ تو دستت نیست. معنیش اینه، یعنی شما الان داری برمیگردی به خونه با کوله باری از خیرات، فکر نکن چیزی تو دستت، فکر کن مرده ای که داره وارد قبر میشه جز رحمت و عفو خدا هیچ چی در دستش نیست، یعنی هیچ کسبی نکردی دست شما. چون طبق همین مطالبی که در متن روایت اومد شما داری دائما کاسبی میکنی، ولی این کسب مال کیه؟ بله میدونم از این بخارش معلومه. بله حالا اینجا ببین دو تا مسئله است. اولا یاد مرگ که میگن نوع مردم از یاد مرگ خیال میکنن که مثلا یاد اسرائیل افتادیم. خیال میکنه مثلا مرگ یعنی یه چیز مخوف محظوری، بعد مثلا یاد مرگ میفته میخواد بترسه و بلرزه. و شما اول مرگ رو تعریف کن تا ما ببینیم این یاد مرگ یعنی چی. آها حالا ببین اون یاد مرگی که میگه اول باید مرگو از منظر دین ببینی چیه، تا بعد ببینی یاد مرگ چیه، بعد بفهمیم چرا میگه یاد مرگ باش. مرگ یعنی انتقال، مرگ یعنی انتقال از فضای کسب به فضایی که میخوای از اون چیزی که کسب کردی بهره برداری کنی. به شما الان میخوام بگن که شما فردا صبح باید بری مکه، این فیش حج، فردا صبح میخوای بری مکه. خب شما الان چیکار میکنی؟ وقتی الان شما بفهمی فردا صبح مسافر مکه ای، زندگی چجوری میشه؟ اصلا دیگه تو این جلسه که توقف نمیکنی، سریع بلند میشی از اینجا میری بیرون، بعد تو راه هم مثلا فکر نمیکنی که حالا یه سری بریم به این کتاب فروشی های میدون انقلاب بزنیم، امشب هم بریم یه جای مهمونی. شما فقط تو فکر آماده کردن خودت برای سفر فردا هستی. حالا وای به حال اون روزی که به شما بگن که مثلا فردا باید از کشور خارج بشی بری توی کشور دیگه زندگی کنی، هرچی هم میتونی با خودت وردار ببر. یعنی شما باید بقیه عمرتو در فلان نقطه زندگی بکنی، مثلا باید از تهران بری کرمانشاه، بقیه عمرتو تو کرمانشاه زندگی کنی، دو روز هم وقت داری، شما چی کار میکنی؟ چه کارهایی رو انجام میدی؟ چه کارهایی رو اینجا تو این دو روزی که شما باید آماده بشی برای اینکه میخوای تمام مایملکی که الان تو تهران داری رو منتقل کنی به کرمانشاه، توی این دو روز چیکار میکنی؟ مثلا یه روزشو صرف یه سفری میکنی به کوههای شمال تهران، یه مثلا تفریحاتی انجام بدی. تمام این کار برای شما میشه لهو. سینما رفتن برای شما میشه لهو. تلویزیون تماشا کردن برای شما میشه لهو. 4-5 ساعت نشستن صحبت مثلا از آب و هوا و زمین و آسمون و قیمتها و دلار و سکه و اینا کردن برای شما میشه لهو. یکی اگه بهت بگه یه سری خونه ما میخوایم یه 4-5 ساعت بشینیم راجع به قیمت دلار صحبت کنیم، میگه آقا من 2 روز دیگه مسافرم، وقت این کارو ندارم. صحبت کردن راجع به سکه و دلار برای شما میشه لحظ، یعنی بازدارنده از اون کار اصلی. یاد مرگ یعنی این که انسان یه زندگی ابدی در پیش داره، مرگ اون لحظه انتقاله. آنچه که در این دنیا کسب بکنه مایملک سرمایه کار و کسبش برای بقیه زندگیشه. بقیه زندگیش میخواد سر سفره این چند روزه باشه. حالا این چند روزه میخواد چیکار کنی؟ میگه اگه مال یتیم بخوری آتیش خوردی، باید تا ابدیت با آتیش سر و کله بزنی. مایملکت آتیشه، حالا شما میخوای با آتیش سر و کار داشته باشی یا میخوای روح و ریحان باشه زندگی؟ این چند روزه به فکر. این میشه یاد مرگ. یاد مرگ معنی ترسیدن و لرزیدن و اینا نیست. البته برای انسان مؤمن یاد مرگ همیشه یک آرزوه. مؤمن اگر که رهاش بکنن یک لحظه حاضر نیست در دنیا صبر کنه. حاضر نیست. خب بله، این مؤمن همیشه توی همچین، خب بله درسته، همینطوره. این برای اینه که مون میگه اگه که شما راست میگه ولی خدا هستی آرزوی مرگ کن. یهودی ها میگه اگه شما ولی خدا هستین، ان کنتم اولیاء الله اولیاء من دون الله فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. ولن یتمنون، لن یتمنوه ابدا. لن که میاره چی؟ ابدا هم میاره که تأکید مفصلش بود. به ما قدمت ایدیم والله علیمون به ظالمی. قال الله تعالی و قولو للناس حسنا وقت اما ینسی که وصله ذکر الله. هر چیزی که تو رو از یاد خدا جدا میکنه باش قطع ارتباط کن. وقت قطع کن. اما ینسی که از اون چیزی که تو رو به فراموشی میکشونه وصله ذکر الله تعالی، وصل شدن به اون از یاد خدا. و تشغلو که انتاعت الله الفتنه، از طاعت خدا تو رو مشغول به فتنه میکنه. فإن ذلك من اولیاء الشیطان، اون از اولیاء شیطانه که تو رو مشغول میکنه. ولا یحملنک رؤیتهم الی المداهنه عند الحق. اگه یه جون چون این افرادی رو دیدی مداهنه نکن، سازشکاری نکن در مسیر حق. در مسیر حق با احدی سازش نکن. فإن فی ذلك خسرانا عظیما، نعوذ بالله تعالی. الباب العشرون فی النوم. خب چجوری بخوابیم؟ من منتظرم به مسواک برسه. قال الصادق علیه السلام نم نوم المعتبرین، بخواب خواب کسایی که عبرت میگیرن. ولا تنم نوم القافلین. حالا عرض میکنم خواب آدم های غافل رو نداشته باش. فإن المعتبرین من الاکیاس، اونایی که اهل عبرتن اینا کیسن، باهوشن. این گروه ینامون استراحتن، اینا میخوابن از باب استراحت. ولا ینامون استبتارن استبسارن، این میخوابه که خستگیش در بره، گردنش کلوف بشه، فردا بتونه بیشتر معصیت کنه. این میخوابه برای اینکه توان طاعت پیدا بکنه چون عبد. قال النبی تنام و اینا یا ولا ینام و قلبی، که این البته مال پیغمبر. پیغمبر فرموده که من تنام و اینا یا چشم میخوابه قلبم نمیخوابه. پیغمبر خدا که پیغمبر خداست، آقای بهادینی فرموده بود که من مشاعرم در هنگام خواب کار میکنه. مشاعرم در هنگام خواب کار میکنه، یعنی حواسم کار میکنه موقع. یعنی حواسم کار میکنه مثل بیدار. شما چه حواستون کار میکنه؟ چشم، گوش، به خوابی که دیگه کار نمیکنه. اون گفته بود من حواسم کار میکنه. پیغمبر خدا، حالا اگه بگه این دروغه، میگه پیغمبر گفته تنام و عینا یا ولا ینام و قلبی، اگه گفته اینم دروغه میگه اب نداره، اگه بگه این دروغه این که به جای دین لطمه نمیخوره. ولی این جالبه، ون ذ به نومک تخفیف معونتک علی الملائکه و اعتزال نفس ان شهواتها. این مال بنده است. گفت که ظالمی را خفته دیدم نیم روز، گفتم این خواب است، گفتم این فتنه است، خوابش برده به آن که خوابش بهتر از بیداری است، این چنان بد زندگانی مرده به. حالا می فهمید که ونو نیت کن به نومکه با خوابیدن، تخفیف معونت که علی الملائکه، سبک شدن بار تو بر دوش ملائکه. ملائکه خسته شدن از دست تو. وقتی میخوابی کم بارت سبک میشه. و اعتزال نفس عن شهواتها، و اعتزال یعنی جدا شدن نفس از شهواتش. بالاخره این چشم بسته میشه، گوش بسته میشه، معده از کار میفته. واختبر بها نفسک، اینجا خودتو بشناس. میدونی چی داره میگه؟ خیلی عمیقه عبارتش. انسان چون مشغول به حواشی خودشه، از خودش غافله. حواشیش چی هست؟ چشم من، گوش من، زبان من، آنچه چشم من ببینه، آنچه گوش من ببینه، آنچه لذا من این وسط بیچاره گمه. یک دم به خدا آیو ببین چه کسی، به که بسته دلو، به که هم نفسی. عمری بگذشت و همان پستی، از باده لهو و لعب مستی. این منو داره میگه. یک دمک با خدا ببین چه کسی. اینم یه شعر دیگه شیخ بها میگه. یک دمک با خدا ببین چه کسی، به که دل بسته، با که هم نفسی. حالا وقتی انسان میخوابه، لاجرم دیگه یه دست خودش که نیست که، این حواسش از دنیا قطع ارتباط میکنه، لذا یه نحوه انقطاع برای انسان تو خواب حاصل میشه. اینه که بعضیا خواب میبینن، علت خواب دیدن اون انقطاع است نه خود خواب. چون آدم از عالم ماده به طور اضطراری جدا میشه، منقطع میشه، یه چیزایی رو مشاهده میکنه. اون وقت بعضیا هستن که مثل بندن فرو رفتن در ماده، انقدر در طول روز غرق شدن در این عالم که دیگه تو خوابم این انقطاع براشون حاصل نمیشه. لذا اصلا شبم که میخوابه همون شامایی که خورده دم میکنه، شروع میکنه میاد بالا تا مخش، و همون خواب شام و نهار و صبحونه و کتککاری هایی که دیروز کرده و چکای پاس نشده و این خوابا رو میبینه. اونم عرض میکنم چجوریه. خیلی خوبه اونا. این ماره یه گروه که مثل من هم، اونایی که هنوز اینطور فرو نرفتن در ماده، چون یه نحوه انقطاعی پیدا میکنن در خواب، خواب میبینن. اونا خواباشون خوابای صادق است، یعنی مثلا یه حوادثی رو از آینده میبینن. بعضی هستن که کارشون خلاصه پشت هم اندازیه و خر و رنگ کنن، دائما صبح تا شب جای گوره خر میفروشن و گنجش گوره رنگ کنن، جای قناری میفروشن. اینا تو خوابم هم همین کارو میکنن با خواب خودشون، چون ملکهشونه. اگر هم یه حقیقتی رو توی عالم خواب ببینن، اینو انقدر رنگش میکنن که یه چیز هچلفتی میشه. هیچ معبری مگر که معید من عند الله باشه نمیتونه خواب اینا رو تعبیر کنه. یه عده‌ام صادقن، در خواب همون چیزی که میبینن صاف نقل میکنن. حالا اینا شرحشو ازم نپرسین، قبلا شرحشو دادم. یه عده‌ام هستن که اینها در عالم بیداری اهل انقطاع، لذا در عالم بیداری همون حالتی رو دارن که بعضیا تو خواب دارن، بلکه اشد اون حالاتو دارن. لذا اونی که باعث دستیابی به حقایق عالم میشه خواب نیست، انقطاعه. چون خواب یه نحوه انقطاعه این حالتو میده. اون وقت حضرت اینجا میفرماید که وقتی میخوابی از نفست و شهواتت جدا میشی، واختبر بها نفسک، اینجا خودتو بشناس. خواب ها چند گروهه، چند دسته است. اون وقت مزاج آدم ها هم فرق میکنه. اونایی که زیاد خواب نمیبینن، اونا کسایی هستن که قوه عاقلشون قویه. اگه کسی قوه عاقلش قوی باشه و قوه خیالش تحت اختیار قوه عاقلش باشه، زیاد خواب نمیبینه. اونایی که قوه تخیلشون قویه مثل من، اونا خواب زیاد میبینه. اصلا به بعد و خوب ربطی نداره، نه میشه خوب. اونی که خواب زیاد نمیبینه اون خوبه، راحت دیگه. ما چرن پرن زیاد میدیم. من یه شب خواب دیدم که شدم عقربه ساعت، بعد داره صفحه ساعت هم دور دنیاست، صفحه ساعت کل دنیا، بعد من عقربه بزرگم. یه نفرم اون تای عقربه بود، من سر عقربه، اون گفتم بودو عقربه کوچیک الان به اون میرسه. شهر به شهر و کشور به کشور ما فکر نمی‌کنم در تاریخ بشر کسی همش خوابی بیاد. یه خواب دیگه هم دیدم نمیتونم تعریف کنم. نمیشه دیگه. نه دیگه نمیشه. اینو دیگه نمیگم. نه. یه شب تو عالم رویا دیدم که الان طباطبایی به من فرمود که تربیت خودشو نمیدیدم، صداشو میشنیدم. انسان بعد از معصیت انسان دیگری است. انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. اینو میگن خواب. این خواب خوبه. خدا از این خواب آدم نصیب کنه. ولی یه دونه اینا دیدیم 2000 تا چرند و پرند. الان از مدتی همطور چرند و پرند. انسان بعد از معصیت انسان دیگری است. انسان بعد از طاعت هم انسان دیگری است. چه حرف عجیبیه. یعنی شما وقتی معصیت کنی، معصیت با وجود خودت ممزوج میشه، میشه یه آدم دیگه. طاعت هم اگه انجام بدی، به طاعت باهات ممزوج میشه، میشه یه آدم. لذا نمیشه بگی که این کارو میکنم توبه میکنم. شما یه الان میخوای توبه کنی، شما یه لحظه بعد دیگه یه آدم دیگه معلوم نیست.
توبه
نه اصلا توبه نمیتونه بکنه. این آدمی که الان تو این نقطه وایساده میخواد توبه کنه، اگه که این عملو انجام بده میشه یه آدم دیگه، دیگه نمیتونه، معلوم نیست بتونه توبه کنه. ببین اگه شما نیت کنی توبه کنی، مگه من توبه میکنم؟ شما نیت کردی توبه کنی، نه من. که شما وقتی نیت توبه میکنی میگی من این عملو انجام میدم توبه میکنم، وقتی که اون عملو انجام میدی شما دیگه اون نفر قبلی نیستی، یه نفر جدیدی، فقط اسمت ثابت مونده، رسمت عوض شده. مثل آب توی، مثل ماه توی جوب آبی که آب داره عبور میکنه، همه یه ماهو میبینن ولی این آب عوض شده. بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین. لب جوی چه گذر عمری رو میده؟ که این اشارت ز جهان گذران ما را بس. جوب به شما چی رو نشون میده؟ جوب داره نشون میده که دائما داره یه آب جدید میاد. شما دم به دم یه آدم نوعی. اینه. احسن. دائما عالم داره عوض میشه، حرکت جوهریه. جوهر عالم در حال تغییره. لذا فرمود که وقتی میخوابی، چون از خودت جدا میشی، از شهواتت جدا میشی و انقطاع پیدا میکنی، حالا وقت خبر گرفتن از خودته. اون وقت شما در خواب پرده ها بعضی وقتا برات میره کنار، متوجه خودت میشی. یه نفر تو خواب شیطون رو دیده، گفتم اینو بارها، تو ریشش رو بلند کرده، تو لام اصاب ریشش رو بلند کردی که مردم رو گول بزنی، ریش شیطون رو گرفته بود زده بود تو گوش شیطون، بعد اینطوری با صدای یه سیلی تو گوش خودش بیدار شده بود، دیده بود ریش خودش رو گرفته زده تو گوش خودش. این معنی وقتبر به نفس کس. خداوند تو خواب بهش نشون میده که خوبه این با موسیقی پایین مد باشه. اینه و کن زا معرفت. این خیلی زیباست، اینو یادگاری داشته باشید از بنده با کمک امام صادق. با کمک امام صادق اینو از من یادگاری داشته. و کن زا معرفت. خیلی این جمله زیباست. و کن زا معرفت به انکه عاجزون ضعیفون لا تقدر على شيء من حركاتك و سكونك. عاجز ضعيف لا تقدر على شيء من حركاتك و سكونك الا به حکم الله و تقدیره. یعنی چی؟ به حکم الله و تقدیر. الگ این دیوار بیاد پایین من چیکار میکنم؟ حالا اگه خواب باشم چیکار میکنم؟ هیچ اتفاقی نمیفته. وقتی خواب باشم میریزه رو سرم، من خوابم. نه یه دفعه داشتم سریال شهریار رو نگاه میکردم، بعد دیدم که یه دفعه همینجا تاریک شد. دیدم که تمام این کتابخونه ریخته رسم. کتابخونه ای بودا، یعنی از این پایین تا سقف عرضشم تا مثلا اندازه همین دیواری که الان داریم یک خورده کمتر. از این قفس سیمیان بود، سیمیا که رو هم سوار میکنم، یه دفعه همه جا تاریک شد. بعد دیدم همه جا تاریکه، من چقدر خوشحالم.
ولی خدا شاید یک ضربه بهم نخورد، یعنی این حتما باید میمردم. روز دیدم که سریال شهریار شد، تاریخ شد. خداوند اینطوری. ببین شما وقتی خوابی، حالا یه پشه اگه بشینه رو سر شما چیکار میکنین تو خواب؟ هیچ. حالا اگه عقرب بشینه رو سرتون چیکار میکنین؟ هیچ. شما خودتو از چی میتونی حفظ کنی در خواب؟ یه کسی بیاد رد بشه به شما یه توهینی کنه، نه میفهمی نه قدرت دفاع داری. یه کسی یه شمشیری بکشه بخواد سر شما رو از بدنتون جدا بکنه. طوفان بیاد، سیل بیاد، زلزله بیاد، شما چه کار میتونی بکنی؟ هیچ. میفرماید که و کن ذا معرفتن، معرفت داشته باش به انک عاجز ضعیف، که تو عاجز ضعیفی. چه چیز خواب به آدم نشون میده؟ یعنی قبل از که بخوابی بگو خدایا، دیدی بچه اینجوری میخوابه؟ آره بچهای نوزاد دیدی اینجوری میخوابن؟ میگه آقای قاضی یه شب تا صبح تو سجده داشته یه ذکری میگفت، بعد اینا میرن گوش میدن، میرن داره میگه حسن 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 هم شد ذکر حسن. بعد یکی از اینا که جرأتش بیشتر بوده فردا میره، حالا آقای قاضی بد اخلاق نبوده ولی از عظمتش اینا نمیتونستن سوال کنن، میبینه یکی از اینا که جرأت بیشتری داشت میره میگه آه دیشب چی میفهمیدی میگفتی حسن حسن؟ گفت راستش ما یه بچه خدا بهمون داده اسم گذاشتیم حسن، بعد من این حالت تسلیم اینا دیدم از شب تا صبح افتادم بزنم، میگم خدای منو مثل حسن کن، حسن حسن یعنی من میخوام مثل حسن بشم. بچه نوزاد دیدی اینجوری تسلیم میکنه، یعنی خدای من تسلیم. شما وقتی میخوابی کی حفظت میکنه؟ همین آدم موقعی خواب همینو با خودش بکنه. یه ذکر خفی هم صبح دادم، اونو اینجا نمیتونم بگم، این دوتا رو با هم دیگه سر هم کنی، این ذکر جلی، اونم ذکر خفی. نمیشه دیگه اون اونه ما جلسه خصوصی. و کن ذا معرفتن به انک عاجز ضعیف لا تقدر علی شیء. چقدر قشنگه، تو بر هیچ چیزی از حرکات و سکونت قادر نیستی. این زیر و رو شدن در خواب دست شماست، چپ و راست شدن دست شماست. الا به حکم الله و تقدیره. از همینجا سررشته بگیر که تو بیداری هم همینه. خیال میکنیم که حرکت و سکون به دست ماست، خیال میکنیم که ما این که خودمون رو حفظ میکنیم، خیاله. و ان النوم اخو الموت، خواب برادر مرگه. واستدل بها علی الموت الذی لا تجد السبیل الی الانتباه فی. همینو دلیل بگیر که خواب مرگه، اونتا مرگ دیگه پشت سرش بیداری نیست. که ار رجوع الی صلاح ما فات انک داشته باشه. مرگ خوابی نیست که پشت سرش بیداری باشه که بتونی اصلاح کنی مافات، اما در خواب میتونی اصلاح کنی. بنده یه خوابی دیدم، گفتم یه بار برای شما، الان نمیدونم که واقعا اون حالت رو میتونم نقل کنم، خیلی عجیب. نمیدونم حالا شاید من تصورم این خیلی عجیب بوده. توی اون عالم خواب یه حوادثی برام اتفاق افتاده بود که مثل یه ماجرایی که مثلا تموم شده دیگه قابل اصلاح نیست. مثلا حالا یادم نیست چی بود، مثلا فرض کن شما یکی رو بزنی بکشی، حالا دیگه کشتی دیگه تموم شده، چیکار می‌خوای بکنی؟ دیگه قابل اصلاح نیست که، اونم که زنده نمیشه. یه حوادث اینجوری که در خواب اتفاق افتاده هیچ قابل اصلاح نیست تو عالم خواب، گفتم خدای من نجات بده، من میدونم این قابل اصلاح نیست ولی تو میتوانی. توی خواب یه ندایی بهم گفت یه لحظه دیگه مشکلتو حل میکنی، و یه لحظه دیگه از خواب بیدار شدم. مشکلم حل شد دیگه، دیدم همش خوابه. خدا کاراش اینطوریه، در بیداری خدا این کارو میکنه، یعنی خدا در بیداری شرابو میکنه سرکه. یه نفر یه شیشه شراب دستش بوده، داشت از کوچه رد میشد، بعد کوچه هم باریک بود، از اون طرف کوچه هم پیغمبر داره میاد، میگه که دید ای دل غافل، عد پیغمبر خداست. این هم آدم زیر آسمون بود آخر، حالا باید پیغمبر بیاد رو، بیچاره چی کار بکنه؟ حالا یه کسی اینو نگه دارید همینجا، یه کسی داشت از کوچه رد میشد، مست بود، دید امام داره از اون برمیاد، امام موسی بن جعفر، دیگه امام داره از من بده این چیکار کنه. وای خدا برای آدم پیش نیاد. دید هیچ کاری نمیتونه بکنه، دستشو گذاشت، صورتشو گذاشت روی دیوار از خجالت. بعد دید حضرت اومد اینطوری دستشو زد پشت سر این، زد اینجوری پشتش، گفت در هیچ حالتی از ما رو بر نگرد. من که میگم این دیگه بیچاره شد. در هیچ حالت. اینو میگن تربیت اهل. نه دیگه این ربط به امام داره، به این اگه مست بوده حضرت فرمود در هیچ حالتی از ما رو بر نگرد. این مال این، این داره میره شیشه شرابم تو دستش، پیغمبرم از اون داره میاد. پیغمبر خدا اومد گفت چی تو دستته؟ چی بگه؟ گفتش که سرکه است. پیغمبر گفت یه خورده بریز تو دستم ببینم چی. ریخت تو دست پیغمبر، شد سرکه. عجب سرکه نابیه، شد سرکه. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، اینا اینجوری هم دیگه. پیغمبر، بله، این اراده پیغمبر خداست، اراده پیغمبر خداست. بعد این توبه کرد دیگه، توبه کرد، خب سرکه پیغمبر خواست بهش بفهمونه. ما ببین پیغمبر این که شرابو کرد سرکه خیلی کار مهمی نیست، در این عالم خلقت هم شراب میشه سرکه، دست طبیعت هم این کارو میکنه، اما پیغمبر این آدمو کرد آدم، این آدم شد، این میخواسته هدایت بشه. پیغمبر جز پیغمبر، ببین از کوزه برون همان تراوت که دروز، محفشانت نور و سگ او کند. ما با اشخاص کار داریم، امام حسین شم رو نصیحت میکنه، چرا؟ چون از این کوزه جز هدایت چیزی بیرون نمیاد. فی بیوتن ازن الله و انطرف و یذکر فی اسمه نورون علا نور یهد الله لنوره من یشا. پیغمبر چراغ هدایت، لذا هر کسی در کنار این چراغ قرار میگیره اگه قابلیت داشته باشه هدایت میشه. ببین اون شراب نشد نوشابه، چرا؟ چون شراب قابلیت نداره بشه نوشابه، شد سرکه. شراب قابلیت سرکه شدن داره. هر کسی قابلیت داشته باشه کنار پیغمبر قرار بگیره هدایت میشه، لذا این آدم هدایت شد، شرابم شد سرکه. اللهم صل على محمد وعلى آله.